سلام بر شنوندگان ارجمند برنامه خبری دری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. داود صدیقی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه سه شنبه شب پنجم ماه فوریه سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنا در شهر واشنگتن دی سی. نخست توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماری از سران سیاسی افغان ساعت پیش گفتگوهای صلح در مسکو را با ادای نماز به امامت یکی از نمایندگان گروه طالبان آغاز کردند. نشست دو روزه مسکو نمایندگان طالبان را با شماری از رهبران گروه های مخالف این گروه دور یک میز گرده هم آورده است. نخستین سخنران این نشست حامد کرزی بود. آقای کرزی گفت که خواستار یک افغانستان آزاد، مستقل و بدور از حضور و مداخله خارجیان می باشد. افغانستانی که به گفته وی با همسایگان خود و جهان روابط نیک داشته باشد. دومین سخنران عباس ستانکزی نماینده گروه طالبان بود که وی نیز فهرست طویلی از موقف و تقاضاهای این گروه را به خوانش گرفت. نماینده طالبان گفت که قانون اساسی افغانستان برای طالبان قابل قبول نمی باشد. اما او افزود که در صورت تامین صلح این گروه با سایر طرف‌های افغان قانون اساسی به گفته وی اسلامی و نظام افغان شمول خواهد ساخت. محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در این نشست گفت که نمایندگان طالبان موضع خود را مشخص کردند، اما افزود که لازمی نیست تا به همه نظرات آن گروه توافق شود. آقای قانونی با جدیت از بقای نظام کنونی در افغانستان دفاع کرد و گفت که نظام کنونی در افغانستان به گفته وی خونبهای 2.5 میلیون قربانی است. او گفت قانون اساسی و نظام کنونی افغانستان با آنکه نیاز به اصلاحات دارد اما قابل دفاع می باشد. نمایندگان حکومت افغانستان در نشست مسکو شرکت ندارند. روسیه مدعی است که در برگزاری نشست مسکو دخالت ندارد و به گفته مقام‌های حکومت روسیه این نشست به ابتکار افغان‌های مقیم روسیه برگزار شده است. روسیه در نظر دارد که تا سال 2021 میلادی دستگاه‌های جدید پرتاب میزایل را بسازد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دستور ساختن این دستگاه‌ها را امروز صادر کرد و مسکو گفته است که این دستگاه‌های جدید پرتاب میزایل در واکنش به خروج آمریکا از پیمان منع گسترش میزایل‌های اتمی دارای برد متوسط ساخته خواهد شد. مسکو و واشنگتن یک دیگر را به نقض این پیمان متهم کردند و دو طرف اخیراً اعلام کردند که از این پیمان خارج می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته آمریکا کار روی تحقیق، انکشاف و طراحی دستگاه‌های جدید پرتاب میزایل را آغاز کرده و روسیه نیز دست به اقدام متقابل می زند. این در حال است که بسیاری کارشناسان سیاسی ابراز نگرانی کردند که خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع گسترش میزایل‌های اتمی دارای برد متوسط می‌تواند دور جدید مسابقه تسلیحاتی بین این دو کشور را آغاز کند. تهران از ایتالیا و یونان به خاطر نخریدن نفت ایران انتقاد کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز گفت که ایالات متحده آمریکا به ایتالیا و یونان به خاطر خریداری نفت از ایران معافیت داده، اما این دو کشور اروپایی از ایران نفت خریداری نمی کنند و دلیلی هم برای نخریدن نفت ایرانی مطرح نکردند. وزیر نفت ایران افزود که تنها ترکیه از ایران نفت خریداری می کند. این مقام ایرانی همچنین گفت که تعذیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران دشوارتر و سختتر از جنگ 8 ساله ایران با عراق است. بیژن زنگنه گفت که ایران اجازه نخواهد داد که تعذیرات اقتصادی آمریکا منجر به صفر ساختن صادرات نفت ایران شود. ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بر بخش صادرات نفت و بانکداری ایران تحریم وضع کرد، اما 8 کشور یعنی ترکیه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا و یونان را معافیت داد تا موقتاً بتوانند از ایران نفت خریداری کنند.
ملل متحد میگوید که تطبیق سریع توافقنامه تبادل زندانیان بین طرف‌های درگیر جنگ یمن می تواند منجر به پیشرفت تلاش ها برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ داخلی یمن شود. تفصیل بیشتر را در این مورد از فاطمه حسینی می شنویم.
مارتین گریفتیس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن امروز گفت که فهرست زندانیانی که قرار است بین طرف‌های درگیر جنگ تبادله شود باید تا پایان گفتگوهای سه روزه بین نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی نهایی شود. آقای گریفتیس افزود که نهایی شدن این فهرست اساس گام بعدی یعنی رهایی زندانیان از سوی دو طرف است. این مقام ارشد ملل متحد گفت که تطبیق موفقانه توافق نامه تبادل زندانیان نه تنها یک گام بسیار مهم برای این زندانیان خواهد بود، بلکه اهمیت زیاد برای روند مصالحه بین دو طرف نیز دارد. این مقام ارشد ملل متحد گفت که تطبیق موفقانه توافقنامه تبادله زندانیان نه تنها یک گام بسیار مهم برای این زندانیان خواهد بود، بلکه اهمیت زیادی برای روند مصالحه بین دو طرف نیز دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار است از روند تبادله زندانیان بین طرف‌های درگیر جنگ یمن نظارت کند، در مورد آغاز این روند خوشبینی محتاطانه کرده است.
و دانشمندان میگویند که آب شدن یک سوم یخچال‌های موجود در سلسله کوههای هیمالیا و هندوکش در قرن جاری سبب مختل شدن جریان آب در دریاهای مهم کشورهای منطقه به ویژه چین و هند خواهد شد. فلیپ سوستر مسئول گروه تحقیقاتی که گزارش را در این مورد نشر کرده گفت که این یخچال‌ها در اثر بلند رفتن درجه گرما آب می شود. او این وضعیت را یک بحران تغییر اقلیم خواند. در این گزارش که توسط 210 دانشمند تهیه شده آمده است که حتی اگر کشورهای منطقه برای مبارزه با تغییر اقلیم اقدامات جدی انجام دهند، یک سوم یخچال‌های کوههای هیمالیا و هندوکش تا سال 2100 میلادی آب خواهد شد. سلسله کوههای هیمالیا و هندوکش حدود 3500 کیلومتر طول دارد و افغانستان، بنگلادش، بوتان، چین، هند، میانمار، نیپال و پاکستان شامل آن است. با گفته دانشمندان، آب شدن این یخچال‌ها تأثیرات سو به آبیاری زمین‌های زراعتی و همچنین تولید برق آبی خواهد داشت. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مجلس سنای ایالات متحده عصر دیروز به قانون پیشنهادی رای موافق دادند که در مخالفت با پلان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه و افغانستان تهیه شده است. سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان سنا، این قانون پیشنهادی را مبنی بر شناسایی خطرات ناشی از خروج عجولانه ایالات متحده از سوریه و افغانستان تهیه کرده است. اکثر رای دهندگان جمهوری خواهان بودند. همکارم یلدا بکتاش در رابطه گزارش دارد.
در پی بالا گرفتن اختلاف نظرها میان قصر سفید و کنگره ایالات متحده بر سر تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، سناتور مچ مکانل در سیاست خارجی ایالات متحده راهش را از آقای ترامپ جدا کرده و هشدار داد که عدم یک برنامه مدون برای جنگ افغانستان و خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از آن کشور امنیت ملی ایالات متحده را با خطر روبرو می‌سازد. مکانل به هشدار نیز اکتفا نکرده و قانون را علیه این تصمیم به سنا پیشنهاد کرد.
این قانون خطرات ناشی از خروج شتاب زده ما را از افغانستان و سوریه برجسته ساخته و ضرورت رسیدن به یک راه حل سیاسی را به خاطر رسیدگی به بحران این دو کشور مشخص می سازد.
اما با وجود اینکه اکثریت سناتوران جمهوری خواه به قانون پیشنهادی مکانل رأی موافق دادند، تعدادی از آنان از جمله رند پال به آن رأی مخالف داد و در تایید بیانات ترامپ گفت که پولی که در خارج از آمریکا هزینه می شود بهتر است در داخل به مصرف برسد.
می خواهم از رئیس جمهور ترامپ برای شجاعتی که به خرج داده قدردانی کنم. او به اندازه کافی جسور و شجاع بود. کاری را انجام داد که هیچ رئیس جمهور دموکرات یا جمهوری خواه دیگر در دهه‌های اخیر نتوانسته بودند به آن فکر کنند. و آن پایان دادن به جنگ در افغانستان است.
برخی از سناتوران سرشناس دموکرات از جمله برنی سندرز نیز در این زمینه با رئیس جمهور ترامپ همصدا شده و خواستار ختم جنگ در افغانستان شدند و به این قانون رأی مخالف دادند. در حالی که گمانه‌زنی ها میان قصر سفید و کنگره ایالات متحده بر سر خروج و یا عدم خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، در مسکو نشست دو روزه میان نمایندگان طالبان و تعدادی از چهره‌های سرشناس افغان در حال برگزاری است. حکومت روسیه از آنچه که نشست بین‌الافغانی خوانده حمایت کرده و گفته است آن کشور در تلاش است تا زمینه گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم آورد.
همه به این اذهان دارند که گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان انکار ناپذیر است، اما برخی کشورها به طور مثال ایالات متحده می خواهند کنترل این گفتگوها را به دست گیرند و به طور مخفیانه و در پشت درهای بسته در آن اشتراک کنند. آن عده از کشورهای منطقه که به آنچه در افغانستان می گذرد اهمیت می دهند. درباره برنامه هایی که همکاران امریکایی ما دارند در تاریکی قرار دارند.
حکومت افغانستان در این نشست شرکت نکرده و آن را بی نتیجه می داند. اما بسیاری از چهره های منتقد حکومت آن کشور در این نشست حضور دارند. به باور کارشناسان با سیری که روند مذاکرات صلح به خود گرفته است، حکومت وحدت ملی بیشتر از هر زمان دیگری در حاشیه قرار دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشست دو روزه مسکو امروز در حال آغاز شد که شماری از تحلیلگران در افغانستان می‌گویند برگزاری چنین نشست‌ها از جانب منابع مختلف روند صلح افغانستان را پیچیده‌تر خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان نیز میگوید که نشست مسکو مشروعیت نداشته و هر آن تصمیمی که در این نشست گرفته شود غیر قابل تطبیق خواهد بود. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
نخستین روز نشست صلح مسکو، حضور 50 چهره سیاسی جهادی و یک هیئت 10 نفری گروه طالبان. هدف تلاش برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی و پایان 40 سال منازعه در افغانستان. اما در کابل برخی ها بدین باورند که چنین نشست ها روند صلح افغانستان را پیچیده تر و بحران کنونی را عمیق تر خواهد ساخت.
متاسفانه رقابت ها بین قدرت های بزرگ جامعه بین المللی وجود داره. هر قدرت تلاش میکنه تا امو توانایی و ظرفیت و امکانات و نفوذ خود را به نمایش بگذاره. ما این نشست را یک گام مفید برای تامین صلح در افغانستان نمیدونم و فکر میکنم که قضیه صلح افغانستان را به مراتب پیچیده تر خواهد ساخت.
نشست صلح مسکو ظاهراً به ابتکار افغانهای مقیم روسیه برگزار شده است. پس از 4 دور گفتگو میان امریکا و طالبان و هنگامی که روابط میان واشنگتن و مسکو پرتنش شده است. با توجه به این وضعیت شماری از تحلیلگران میگویند که در نشست مسکو منافع افغانستان باید در اولویت شرکت کنندگانش باشد.
ما باید درک کنیم که هر کشوری که در اینجا میه به خاطر منافع خود میه. همیالی که همی حالات شما میبینید در افغانستان که پاکستان نمیخواه صلح بیه، ایران نمیخواه صلح بیه، روسیه نمیخواه، به خاطر منافع شخصی شانه.
در این میان وزارت خارجه افغانستان میگوید که درباره اهداف نشست مسکو شک دارد و هر آن تصمیمی که گرفته شود بر روند صلح کمک نمیکند و غیر قابل تطبیق خواهد بود.
ما به این نشست کاملا بدیده شک می نگریم و روسیه به عنوان یک کشور دوست باید افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک می کرد، همان گونه که تعهد کرده بود به تعهدش عمل می کرد که رهبری و مالکیت افغانستان به گونه کامل بر روند صلح به رسمیت شناخته بود و ما امیدی که از روسیه داشتیم امید همکاری بود و حالا هم تقاضا می کنیم به عنوان یک کشور دوست در منطقه و یک کشور تاثیرگذار جهانی به صلح افغانستان به گونه واقعی کمک بکنند.
دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در واکنش به این نشست گفت که اگر محوریت دولت نادیده گرفته شود به گفته او لجاجت طالبان بیشتر خواهد شد. نشست مسکو برای دو روز برگزار شده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. مرتایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که به میزان بیشتر شدن دسترسی مردم به اینترنت، اندازه تهدیدهای سایبری نیز در افغانستان افزایش می‌یابد. متخصصان سایبری میگویند که اهداف حملات سایبری یا حملات اینترنتی اشخاص حقوقی و حکمی هستند. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شهزادگل آریابی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسم روز جهانی اینترنت مسئول در کابل گفت که این وزارت روی قوانین و پالیسی ها به منظور فضای مسئول اینترنتی کار کرده است. همچنان به گفته آقای آریابی، هم اکنون یک تیم به طور 24 ساعته فضای سایبری را زیر نظارت دارند تا جلو حمله های سایبری را بگیرند. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان همچنان به منظور مسئولیت فضای اینترنتی مرکز جرایم سایبری را ایجاد کرده است که به گفته آقای آریابی تا اکنون چند قضیه را نیز بررسی کرده است. تمام تدابیری که نیاز است گرفته شده، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای گسترش مدارک الکترونیکی و ساده‌سازی پروسه خدمات عامه برای مسئولیت معلومات و امنیت زیربنای تکنولوژی معلوماتی برنامه‌های ویژه دارد و به آن توجه شده است. اکنون تمام سیستم‌های معلوماتی در فضای سایبری از لحاظ امنیت کاملاً مسئول است. همچنان متخصصان سایبر حمله های سایبری را تهدید به امنیت یک کشور می دانند. منصور انصاری یکی از این متخصصان گفت که در فضای مجازی اشخاص یا سازمان های فعالیت می کنند که برای به دست آوردن منافع شخصی حمله های را بر ضد افراد و حتی حکومت ها با استفاده از اینترنت انجام می دهند. به گفته آقای انصاری، حمله سایبری یا قربانی کردن سایبری به عملی گفته می شود که شخص یا سازمان وسایل تکنولوژی و اینترنت را بر ضد افراد حکومی و حقیقی دیگر کار بگیرند.
دغه پروسه په افغانستان کې هم ډیر خلک ورسره مخ شوې دي.
اکثر مردم در افغانستان نیز با این پروسه مواجه شدند، اما در افغانستان مشکل بزرگی که داریم این گونه قضايا گزارش دادن نمی شود. تقریبا 20 نفر قربانی کردن سایبری که در سایر کشورها مردم با آن مواجه شدند، در افغانستان نیز مردم با بخش از آنها مواجه اند که نیاز به بحث دارد. حکومت افغانستان در حال برای مسئولیت و کنترل فضای اینترنتی دست به کار شده که امنیت ملی افغانستان در ماه هود سال گذشته گفت که گروه‌های هراس افغان با استفاده از شبکه‌های مجازی بر ضد منافع افغان‌ها عمل می‌کنند. معصوم استانگزای رئیس امنیت ملی افغانستان همچنان هشدار داد که بر بنیاد تحقیقات از خارجیانی که به ظن اعمال تروریستی در افغانستان بازداشت شدند، تروریستان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی جوانان را فریب می‌دهند و آنها را جذب می‌کنند. سخن از این تهدیدها در حال بیان می شود که حکومت افغانستان برای الکترونی کردن خدمات گام های را برداشته و یکی از این گام ها وصل مکاتب و نهادهای تحصیلی با اینترنت است. وزارت مخابرات در نظر دارد که تا پایان سال 1398 خورشیدی حدود 1700 مکتب را در سراسر افغانستان با اینترنت و کامپیوتر مجهز سازد. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، نیز با تاکید بر مسئولیت فضای سایبر گفت که با توجه به موج چهارم زندگی بشر که دنیای مجازی است، شاگردان در کنار آموزش سیستمی کنونی در فضای مجازی نیز باید فعالیت کنند.
ما وظیفه داریم که آموزش فرهنگ اینترنتی، استفاده از اینترنت و تمام در واقع دانش اینترنتی را برای شاگردان ما انتقال بدیم. به همون اساس است که نصاب فعلا مباحث اینترنتی داره. معلمان ما در تربیه معلمی که جدیدن ما میکانیزمش را تعریف کردیم، اینا آموزش داده میشن که حداقل به صورت درست از کامپیوتر لب ها و از فضای مجازی استفاده شد و شاگردان ما را آماده بسازد.
و گفته وزیر معارف افغانستان، به زودی تمام لیسه ها با اینترنت و کامپیوتر مجهز می شوند و در گام های بعدی این روند به مکاتب متوسطه و ابتدایی نیز گسترش خواهد یافت. آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان نشان می دهد که همکنون ناشار 7 میلیون شهروند این کشور به اینترنت دسترسی دارند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
برفباری های شدید راه 5 ولسوالی غزنی و راه مواصلاتی ولایت دایکندی و بامیان را که به مرکز غزنی منتهی می شوند بسته است. ریاست فواید عامه غزنی می گوید که با همکاری مردم و نیروهای دولتی تا حالا 70 تن از مسافران را که در مسیر ولسوالی های جاغوری و نوار در برف گیر مانده بودند نجات دادند، اما طوفان و برفباری شدید عملیات پاککاری را با کندی مواجه کرده است. در رابطه توجه کنین به گزارش همکار ما آصف حسینی از غزنی.
برفباری های شدیدی که از دوشنبه شب آغاز شده، راه 5 ولسوالی کوهستانی غزنی را یک بار دیگر بروی ترافیک بسته و مشکلات جدی را برای مسافرین ایجاد کرده است. محمد آصف ذهین رئیس فواید عامه غزنی به صدای آمریکا گفت که عملیات پاکسازی این راه توسط شرکت های قراردادی این ریاست آغاز شده و حجم سنگینی برف و طوفان شدید کار را دشوار ساخته است.
راه فعلا کوتل شمس الدین مسعود کم برفباری است، خاطر کی امی برف باد کرده است، خاطر اونمو کار سر شروع کردن دیگه بین جاغوری و مالستان هم میگه کار سر جریان رو شاید خلاص شده باشه. دیگه بین مالستان و اجرستان بسته اونجا تقریبا 40 سانتی برف شده.
آقای ذهین افزود که شهرهای کابل قندهار و غزنی پکتیکا برای مسافرین باز است و راه 13 ولسوالی دیگر پاککاری شده است. به گفته رئیس فواید عامه غزنی، 30 مسافری که در مسیر ولسوالی ناهور این ولایت در برف گیر مانده بودند توسط مردم نجات داده شده است. خانلی رادمن ولسوالی جاغوری نیز گفت که 50 مسافر دیگر توسط نیروهای امنیتی این ولسوالی دیشب نجات یافته که زنان و اطفال نیز در جمعشان هستند.
طرف های شام مسیر مواصلاتی نیروها در کوتل تبرخانه اینا مسیر مسکی شده و پیدا که مسافران دیر ماند کرده بودند که ما در همکاری با نیروهای شجاع امنیتی ما مسدود شده را توسط وسایط و همکاری قراردادی که مسئولیت پاککاری و ساخته داشتند پاک کردن و مسافرین را از سرمای شدید.
از سوی دیگر غلام سخی زابولی یک عضو شورای ولایتی غزنی از نهادها و شرکت هایی که پاکسازی این راه ها را عهده دارند انتقاد کرد و گفت که سال هاست راه های ولسوالی های این ولایت به موقع پاککاری نمی شوند و سرانجام مردم محل از روی مجبوری با امکانات اندک دست داشتهشان راه های مواصلاتی را پاککاری می کنند.
دستفانه شما شاهد هستین که هفته قبل مردم مالستان از راه ناور آمدند و دشت ناور بند ماندند. مردم خود ناور در کوتل شمس الدین بند ماندن که خود مردم پاک کردن. در طول سالها میتر بوده، وقتی که برف او میشه و باز نمایشی یک تراکتور میبرن که اینه ما پاک کردیم سرک کوتل را و پول خود باز میگیرن از ریاست فواید عامه غزنی.
با تلاش های زیاد موفق به گرفتن نظر قراردادی هایی که مسئولیت پاککاری راه های این مناطق را به عهده دارن نشدیم، اما ریاست فواید عامه غزنی گفت که کارهای این شرکت ها را جدی تحت نظر دارن و تلاش میکنن به موقع راه ها را باز کنند. در 24 ساعت گذشته از 15 تا 70 سانتی متر در مناطق مختلف غزنی برف باریده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور دونالد ترامپ امشب رأس ساعت 9 در واشنگتن خطابه سالانه اش را به کنگره ایالات متحده ایراد می کند. قصر سفید گفته است که طی این خطابه رئیس جمهور ترامپ از قانونگذاران آمریکایی خواستار اتحاد و خوشبینی خواهد شد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز رحمان دنبال کرده است.
انتظار می رود که در سخنرانی سالانه اش با کنگرس رئیس جمهور دونالد ترامپ خود را به حیث یک رهبر تبارز دهد که بر وعده های انتخاباتی اش عمل می کند. سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان مجلس سنای کنگرس، می گوید که موفقیت های اقتصادی ممکن در صدر سخنرانی امشب رئیس جمهور قرار داشته باشد.
پالیسی های اقتصادی جمهوری خواهان به ایجاد کنندگان مشاغل و کاروبار کوچک کمک کرده تا سریع به پیش بروند و خانواده های طبقه متوسط در سراسر کشور از مزایای آن لذت می برند.
در عین حال قانونگذاران دموکرات برای واکنش به سخنان رئیس جمهور آمادگی میگیرند.
President will say predictably.
رئیس جمهور ممکن بگوید که وضعیت کشور ما بسیار قوی است، اما حقیقت این است که وضعیت پالیسی های اقتصادی و سیاسی ترامپ در رسیدگی به نیازمندی های خانواده های طبقه متوسط ناکام بوده است و وضعیت حکومت ترامپ در هرج و مرج و بیکفایتی قرار دارد.
ساخت دیوار مرزی با مکسیکو یکی از وعده های بزرگ انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود. او خاطر نشان ساخته است که کانگرس پول ساخت این دیوار را برایش نخواهد داد. رئیس جمهور ترامپ گفته است که برای ساخت این دیوار او ممکن حالت اضطرار را اعلام کند و در سخنرانی امشب ممکن خواستار حمایت این گزینه شود. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه از همحزبیان خود خواسته است که رئیس جمهور را حمایت کند.
اگر دموکرات ها با رئیس جمهور ترامپ کار و توافق نمی کنند، فکر می کنم برای جمهوری خواهان بد خواهد بود که در این کار از او فاصله بگیرند.
همچنان برای توجیه تصمیم خروج سربازان امریکایی از افغانستان، رئیس جمهور ترامپ ممکن مأموریت ایالات متحده را در افغانستان موفق اعلام کند. رند پال، یکی از سناتوران جمهوری خواه که حامی خروج سربازان امریکایی از افغانستان و سوریه می باشد، چنین میگوید.
By any measurement,
از هر لحاظ ما برنده هستیم. ما اسامه بن لادن را کشتیم و لانه‌های تروریستان را در افغانستان مختل ساختیم. اما آیا افغانستان بی‌نظم است؟ دقیقاً بی‌نظم است. همیشه بی‌نظم بود و برای همیشه بی‌نظم خواهد بود.
اما تعداد از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مخالف خروج سربازان امریکایی از افغانستان و سوریه اند.
همکار ما سناتور مارکو روبیو گفت که تروریسم مثل یک تومور و یک سرطان است و گفت که می توان برای از بین بردن آن کوشش کرد، اما اگر تلاشتان ناکام شود با مجرد دور کردن فشار بر آن این تومور دوباره ظهور خواهد کرد.
همچنان انتظار می رود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی خود از پیشرفت در مذاکرات تجارتی با چین و مذاکرات با کره شمالی سخن بزند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
این بود برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. اما فراموش نکنین شما میتونین از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و همچنان صفحات فیسبوک صدای آمریکا هر لحظه خبرهای تازه و گزارش‌های را در رابطه با موضوعات مختلف به دست بیارین. امید است که در پهلوی رادیو، تلویزیون، در رسانه‌های اجتماعی و در اینترنت هم با ما همراه باشین. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.